آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. نشر جنبستی مجله شامگاهی و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من خورشید همدان برداشت دارم.
و من سید قاسمی قیامپور هستم و تا یک ساعت آینده شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز جمعه 23 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 6 شام است.
و ساعت در شهر دوشنبه 9 شب. مجله را با چشم‌انداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که در تهیه و تقدیم همکارم میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز، امریکا و روسیه و فرانسه طرحی را که آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای به منظور حل بحث هسته‌ای ایران تهیه کرده است پذیرفتند. خود ایران پاسخ رسمیش به طرح مذکور را هنوز اعلان نکرده است. با این حال تلویزیون دولتی ایران بدون بردن نام از قول یک عضو هیئت مذاکراتی تهران گفت که ایران می‌خواهد در عوض مواد سوختی هسته‌ای خریداری کند. طبق طرح پیشنهادی ایران باید بخش اعظمی اورانیوم غنی سازی شده اش را به خاطر تولید مواد سوخت در اختیار روسیه و فرانسه گذارد. هدف از این پیشنهاد کاهش دادن ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران است که به باور غرب بخشی از فعالیت‌های مخوف هسته‌ای آن کشور محسوب می‌شود. دبیر کلی ناتو آندرس فوگ راسموسن روز جمعه از اعضای این پیمان نظامی دعوت کرد جهت تمرین نیروهای امنیتی افغانستان جد و جهد بیشتر نشان دهند.
Investing in Afghan capacity now means
مبلغ گذاری به تقویت توانایی نیروهای امنیتی افغانستان به این معنی است که کار خود ناتو بعداً آسان‌تر خواهد شد و ما همه همین را می‌خواهیم و پیش از همه و بیش از همه خود افغان‌ها.
راسموسن در پای نشست وزرای دفاع ناتو در براتیسلاوا همچنین گفت ناتو با ارائه چنین کمک‌ها حق دارد از دولت نوی افغانستان که بعد از دور دوم انتخابات ریاست آن جمهوری تشکیل خواهد شد مؤثریت و مبارزه بیشتر با فساد را تقاضا کند. فرمانده ستاد خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت سلاح بدستانی که روز 14 اکتبر وارد مرز قرقیزستان شدند اعضای اتحادیه پیشینی مخالفین تاجیک بودند. کوبانیشبک سریبایف گفت اکثر مرزشکنان از اهل ناحیه اسفره و از اعضای گروه مذهبی بیعت بودند که از حساب گروه های پراکنده مخالفین تاجیک تشکیل یافته بود. با اعتقاد سریبایف هدف اصلی این گروه پیدا کردن یک پناهگاه موقت در قرقیزستان بود. 4 تن از اعضای این گروه بعداً در جریان یک عملیات ویژه در اسفره کشته و یکی دیگرش بازداشت شد. مقامات دوشنبه آنها را اعضای حرکت اسلامی ازبکستان عنوان کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان روز جمعه در روز سوم و نهایی سفر دولتیش به روسیه در شهر مسکو با هیئت استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی به نام لمانوسوف، با دانشمندان پژوهشگاه خبرشناسی مسکو و هم با نمایندگان بیش از 40 جمعیت مهاجران تاجیک مقیم روسیه ملاقات کرد. آقای رحمان در ملاقات با مهاجرین از جمله گفت
که یکی از مسئله‌های بین هر دو کشور و آبران برابرای وزارت‌های متصدی هر دو دارد و بزرگردی این مسئله‌های مهاجران و بین مسئله‌های مهاجران بینتی تاجیک در فدراسیون روسیه تشکیل شد.
در دانشگاه لمانوسوف و پژوهشگاه خبرشناسی با امام‌الله رحمان عنوان پروفسور افتخاری را اعطا کردند. بازدید پرزیدنت تاجیکستان از روسیه روز جمعه به پایان رسید. روز جمعه بر اثر سلسله ترکش‌ها در پاکستان بیش از 20 نفر کشته شدند. یک بمب‌گذار مرتلب خود را در حاشیه پایگاه نیروهای هوایی پاکستان در کرما تقریبا 75 کیلومتری اسلام آباد منفجر کرد که در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیدند. ترکش دیگر اتوبوس حامل مهمانان یک توی عروسی را در منطقه قبرنشینی مهمان اصابت کرده 17 نفر را کشته به جا گذاشت. در پشاور در نتیجه انفجار یک ماشین بمب‌گذاری شده دست کم 8 نفر زخم برداشتند. موج نوی خشونت‌ها در پاکستان در حال است که نیروهای نظامی آن کشور عملیات گسترده‌ای را علیه جنگیان طالب در استان با افغانستان هم مرز وزیرستان جنوبی بر راه انداخته‌اند. روز جمعه در حدود کارخانه تاجیک تکستیل مش دوشنبه حدود 560 کیلو مواد مخدر را آتش زده شد. این مقدار بزرگ مواد مخدر که 140 کیلو آن را هروئین، 187 کیلو اش را افیون و 218 کیلو دیگرش را مواد مخدر نوع خشخاش تشکیل میداد از دلایل شایعی پرونده های بوده است که حکم دادگاه ها در قبال آنان علکی به حکم اجرا درآمده است. مقامات تاجیکستان میگویند از اول سال جاری نزدیک 1 میلیارد نزدیک 1800 کیلو مواد مخدر را به کمی آتش سپرده اند.
تشکر همکارمان میرزای سلیم پور بود که ما و شما رو با اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیلی برخی از خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید و شنوندگان ارجمند اگر میخواهید که پیوسته از تحولات عالم آگاه باشید، هر لحظه برایتان موافق وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی رو باز کنید.
نشانی های ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه از www.azadi.org و یا www.azadi.tg. از این سامانه می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارشی اصلی مجله خبری.
خاموشی آیا علامت رضا است؟ چرا در ملاقات با امام علی رحمان تاجیکان مقیم روسیه از بیان مشکلاتشان در این کشور خودداری کردند؟
دامن سروری تاجیکستان باز هم با چارمغز پوچ پر شد. نظرها به برد و باختای سفر دولتی امام علی رحمان به روسیه
و فروش سهمیه های نیروگاهی راگون شروع شد. آیا این اقدام مشکلات فراوان مربوط به بنیاد این نیروگاه را حل خواهد کرد؟ خب این سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. روز جمعه سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به روسیه پایان یافت. سرور تاجیکستان صبح از دانشگاه دولتی مسکو و MGU و پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه دیدن کرد و سپس با تاجیکان مقیم روسیه ملاقات آراست.
توجه اصلی امروز بالای ملاقات رئیس جمهور با تاجیکان مقیم روسیه، انیقترش با نمایندگان سازمان و گروه های تاجیکان در این کشور بود. در این نشست که 3 ساعت ادامه داشت، کدام موضوع ها بحث و بررسی شدند؟ از خبرنگارمان در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر می شنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در چهارچوب بازدید دولتی خود روز جمعه در مسکو با نمایندگان جماعه‌های مهاجران تاجیک دیدار و ملاقات انجام داد. رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز ملاقات همزمان با ارزیابی وضع اقتصادی و سیاسی تاجیکستان اعلام کرد که در چهارچوب این بازدید از مسکو یکی از مسئله‌های اصلی مورد گفتگو هم با مدودف، هم با شورای عالی فدراسیون و هم خدمات فدرالی مهاجرتی محض مشکلات مهاجران تاجیک و هم دریافت راه های حل آن بود.
یکی از مسئله‌های بین هم دو کشور برابران وزارت متصدی هم دو دارد و بزرگردی این مسئله‌های مهاجران و بین مهاجران ملیتی تاجیک و فدراسیون
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین گفت که از جانب تاجیکستان در روسیه چندین نمایندگی فعالیت میکند و آنها در همکاری با مقامات مربوطه روسیه باید برای آسان سازی کار و زندگی مهاجران کمک نمایند.
در روسیه نمایندگی دارد. آنها را ما باید در مشاهده روان نکرد. برای ما این قدیم از بای بودن که با بروی ویزت احرام میگیرد تاجیک را در این کشور بزرگ بلند.
پس از سخنرانی امام علی رحمان نمایندگان جامعه ها و مهمانان سخن گفتند، ولی لازم به تاکید دارد از جانب هیچ کدام آنها درباره بهشدنی وضع مهاجران در روسیه پیشنهاد مشخص صدا نداد، بجز یک سوال نظر میرزاده از سنت پترزبورگ که راهکرای دانشجویان هنگام تعطیل ها کاهش داده شود و همان هم قبول نشد. دانشجوی دانشگاه هواپیمایی روسیه دلشاد کامیلوف پس از انجام ملاقات گفت و خوری برایش عبرت بخش بود.
و خوری بسیار خوب شد. نرس شد. سه مورستی جشن گریم. بسیار میکرد دیگون بزشت.
با گفته نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در ملاقات نمایندگان بیش از 40 جماعت تاجیکان روسیه حضور داشتند. این هم در حال است که شماره جماعه‌های تاجیکان در سراسر روسیه بیش از 70 دسته گفته می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان صبح روز جمعه با استادان و شاگردان دانشگاه دولتی مسکو و پس از ملاقات با هموطنان با عالمان پژوهشگاه خاورشناسی مسکو دیدار و ملاقات کرد. پرزیدنت تاجیکستان از هر دو بارگاه دانش هم عنوان افتخاری علمی دریافت کرد. سفر سه روزه دولتی پرزیدنت تاجیکستان از مسکو روز 21 اکتبر شروع شده بود. روز 23 اکتبر انجام یافت. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با تاجیکان مقیم روسیه در روز اخیر سفر دولتیش به این کشور.
در همین حال کارشناسان با بررسی نتایج این سفر و برد و باختهای آن پرداختند. از نگاه آنها مهمترین نتیجه که سفری دولتی رهبری تاجیکستان به روسیه داشته است این جلوگیری از تنش و نزاع‌های بیشتر در روابط میان این دو کشور و اظهار آمادگی امام علی رحمان و دمیتری مدودف برای ادامه همکاری‌ها در طرح‌های مشترک میباشد. و ما اگر کارشناسان در تاجیکستان با بی‌نتیجه و ناکام گذشتن این سفر همچون یک مایه ناراحتی‌های نوبتی از روسیه تاکید کنند، تحلیلگران در روسیه میگویند که این گونه فرجام سفری سروری تاجیکستان پیشگویی شونده بود.
یادآور میشویم روز پنجشنبه در بیانیه مشترک امام علی رحمان و دمیتری مدودف با آمادگی تاجیکستان و روسیه برای تحکیم روابط اقتصادی و انرژی و نظامی تاکید شد. سران دو کشور با همکاری ها در بنیاد نیروگاه سنگتوده یک کفیل امنیت منطقه بودن پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان اشاره کرده، عزم خود را برای توسعه همکاری ها در بخش اکتشاف و کارکرد کانهای نفت و گاز در تاجیکستان ابراز داشتند.
و اما گفته می شود که امام علی رحمان و دمیتری مدودف از بررسی چند موضوع داغ از جمله پرداخت مبلغ برای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و سرمایه‌گذاری مسکو به بنیاد نیروگاه راغون پرهیز کردند. نظرها و به برد و باخت سفر امام علی رحمان به روسیه در گزارش همکار ما خرامان بقازاده.
در تاجیکستان بسیاری ها به این باورند که دوشنبه این دفعه هم عقب نشینی کرد و مسکو مثل همیشه سرسختانه موافق منفعت های خود عمل کرد. رشید غنی تحلیلگر تاجیک میگوید سفر مذکور باری دیگر ثابت کرد که در نظر مسکو کشورهای مشترک المنافع و آسیای مرکزی هیچگاه در مد اول نبودند.
نشانه چنین یک نوجوری ناهمواری همون تشنوی میباشد که بعد از تشریف پرزیدنت روسیه مدودف به توشکند سر زد. سبب آن بود که به فکر من جانب روسیه به خاطر دریافت منفعت‌های مرحله‌ای از منفعت‌های عمیق‌تر و وسیع‌تر استراتژی خود تا اندازه دست کشید.
آقای غنی افزود که با وصف این اما نه روسیه و نه تاجیکستان منفعت‌داری بد شدن روابط میانه هم نیستند، چون که در نهایت امر همکاری های این کشورها متقابلا سودمند می باشد. تاجیکستان دنبالگیر سیاست بسیار سمته منفعت دار است که هم در چشم روسیه و هم غرب پشتیبان های پرقوت سیاسی داشته باشد و طرحهای انرژی و اقتصادی خود را با کمک روسیه ادامه دهد و جای 1 میلیون مهاجرش در خاک این کشور بی‌پهنا هم هیچگاه تنگ نشود. مسکو در نوبت خود نمی خواهد در این تاجیکستانی همچنان تحت نفوذ غرب قرار داشته و هم مرز با افغانستان شریکی با اعتماد و مقر پایگاهی کلانترین نظامی خود را از دست دهد. کارشناس گفت که به هر حال در پی ملاقات دو رهبر هم دیگر فهمی بیشتر برای ادامه همکاری ها به میان آمد. نشریه کمرسانت چاپ مسکو روز جمعه نوشت که سفر رحمان هرچند عنوان دولتی را داشته است ولی در عمل صرف کاری بود و به نظر می رسید که همه این مساله ها علاقه در جریان شام اول رحمان در مهمانی مدودف حل و بررسی شد. آنچه که بسیاری ها در تاجیکستان از پیش انتظار داشتند و آن هم مربوط به تقاضای پرداخت حق اجاره پایگاه نظامی 201 روسیه در خاک تاجیکستان و عهده‌داری های نوی مسکو برای تقویت همکاری ها در رشته انرژی بود برآورده نشد. تنها بعد نشست مطبوعاتی دو رهبر در مسکو روز پنجشنبه وزیر دفاع روسیه آناتولی سیردیوکوف با مطبوعات گفت که مسئله پایگاه در این نشست اصلا موردی بررسی نبود و این معنای آن را دارد که بر طبق سازش های قبلا حاصل شده تا سال 2014 در این قرارداد هیچ تغییراتی پیش نخواهد آمد. وزیر انرژی سرگی شمتکو گفت که نهایت حجم قرض تاجیکستان برای استفاده برق سنگتوده یک حل خود را یافت و قرار شد که مبلغی به اندازه 30 میلیون دلار را تاجیکستان تدریجا از روی مرحله های مقرر شده پرداخت کند. ولادیمیر سالاویوف مؤلف این مطلب کمرسانت میگوید سبب چنین رنگ گرفتن مسئله از سوی میتواند در نزدیک آمدن مهلت انتخابات پارلمانی در تاجیکستان باشد.
وضعیت
افغانستان که کرزای در نهایت گذشت کرده به برگزاری دوری دویوم انتخابات پرزیدنتی سرفراورد، احتمالاً رهبری تاجیکستان را که هیچ نمیخواد در انتخابات پارلمانی ماه فورال یکان حادثه غیر انتظاری پیش آید به اندیشه وادار کرد. در مرحله کنونی بد نمودن روابط با مسکو به منفیت رحمان نیست، چون که در داخل جامعه نارضایت های زیاد هم در میان مردم و هم در میان الیت پیشین این کشور احساس می شود. الیت که از درآمدهای مالیش محروم شده است. حالا می گویند که همه چیز تحت نظر اویلش گذشته است.
اکثر نشریه‌های روسی امروز میگویند که پخش اظهارات دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان با نارضایتی از میزان همکاری‌های میان مسکو و دوشنبه در بخش گیدر انرژتیکی و کشف و کارکرد کانهای گاز اشاره به طلب پرداخت شدن حق استفاده خاک تاجیکستان از جانب پایگاه میتواند یک سببی مسلح شدن مسکو در پیش روی سفر رحمان شده باشد. شورهان میگویند که احتمال دارد کرملین تهدید دیرینه خود احتمال جاری کنی ویزا برای شهروندان تاجیکستان را هم در صحبت‌های خودمانی به کار برده باشد تا که حرارت صحبت‌ها را کمی پست‌تر کند. آرکادی دوبنوف خبرنگار ویمه نوستی همچنان موضوع سفر رحمان را پیگیری کرده است و هرچند گفت که بار اول شاهد چنین یک سفر دولتی می‌شود که در جریان آن هیچ یک سازش‌نامه یا قرارداد عملی همکاری امضا نمی‌شود، ولی این سفر از نظر وی بیشتر خصوصیت تشریفاتی داشته است که با مقصد به دست آوردن دل رهبری تاجیکستان تشکیل شد. بعد در ماه فوریه رد شدن سفر رحمان به مسکو، کرملین وعده داد که او را به سفر قبلا انجام نشده دولتی دعوت خواهد کرد.
چون که تا حال مسکو او را با یک چنین سفری پر دبدبه با رعایه همه مقررات تشریفاتی مثل که با همسایه‌اش اسلام کریموف کرده است دعوت نکرده بود. این یک سفری بود برای نشان دادن بلند بودن اعتباری مهمان، چون که در اصل برای روسیه حل کردن طلبات تاجیکستان غیر ممکن بود.
و میگوید رنجشی تاجیکستان از روسیه اصلا کارآمد نبود، به اون خاطر که خود رحمان سال 2004 در ملاقات تاریخیش با رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین در سوچی راضی شد بر عوض قیمت ناچیز پایگاه روسیه را در خاک خود جایگیر کند و مرکز نظارت کیهانی اکنو را بر عوض قرضش تقدیم مسکو کند. آن وقت روسیه وعده داده بود که 2 میلیارد دلار سرمایه را به ساختمان نیروگاه راغون تقدیم کند، ولی صدهای بعدن پیش آمده مانع ادامه بنیاد این طرح شد.
همه مشکلات رحمان پیش از همه با خواهش کفالت امنیت رژیم او وابسته است و مس از همین خاطر وی خواست پایگاه نظامی را در خاک کشورش راه دهد تا که کفالت امنیت رژیم او را تامین کند و هم درآمدهای مالی و کمک های اقتصادی گیرد. مسئله در اینجاست، اما مسکو چندان مایل نیست که به رژیم رحمان خدمت کند.
به تقویت این فکر کارشناس دیگر پاول فیلگنگاور میگوید که مسکو تنقیدها و ناراحتی های تاجیکستان را خوش قبول نکرد و سبب چنین رنگ گرفتن این سفر هم در آن است که به قول میدانند که این کشور علاجی دیگر به جز ادامه همکاری ندارد. بسیاری ها در روسیه همانا مثل سالهای 1990 عادت دارند فکر کنند که تاجیکستان یک دولت گبدرو است و یک اندازه مستقلیت این کشور به مسکو خوش نمیآید. ولی از نظر فیلگنگاور دستاورد اصلی این سفر در آن است که جانب‌ها آماده شدند برای حل مسئله های ناخوشایند گفتگوهای سیاسی و دیپلماتی را ادامه دهند تا که از وقوع تنش و نزاع‌های مستقیم جلوگیری شود، و گفت این یک نتیجه مثبت سفر می باشد.
نظر کارشناسان تاجیک و روس با برد باخت های سفر دولتی امام علی رحمان به روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون درباره موضوعی که کارشناسان بحث و بررسی آن را در جریان سفر دولتی امام علی رحمان به روسیه انتظار داشتند. منظور موضوع بنیاد نیروگاه راغون واقع در شرق تاجیکستان است. وزارت مالیه تاجیکستان از شروع فروش سهمیه های این نیروگاه خبر داد. این در حالی است که قبلا حکومت تاجیکستان این نیروگاه را ملی اعلام کرده بود و بنیاد آن اوایل سال گذشته با سرمایه خودی کشور آغاز گردید.
بله خورشید، و ضمناً تا 2 سال اخیر بنیاد نیروگاه راغون سر و صداهایی را در منطقه و جهان به بار آورد که سبب اصلی آن مخالفت ازبکستان به این طرح است. تاشکند ادعا دارد که با بنیاد آبانبار این نیروگاه هزاران گکتر میدان پخته ازبکستان به آب میماند. اما آیا با بفروش گذاشتن سهمیه های نیروگاه راغون مشکلات موجوده حل و سر و صداها در این زمینه ختم خواهند شد؟ پاسخ این سال را در گزارش پیدا خواهد کرد که خبرنگار ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر آماده کرده است.
وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجمدینوف میگوید مقامات کشور سندهای معیاری و حقوقی نیروگاه برقی و آبی راغون را تهیه نموده روزهای نزدیک فروش سهمیه های آن اعلان می شود.
امروز از طرف هم جمعیت سهامی گیس راغون همینچنین وزارت مالیه، وزارت عدلیه و کمیته سرمایه گذار و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان لایحه قرارهای دخلدار، معیارهای حقوقی دخلدار تهیه شده ایستاده است برای بفروش برآوردن سهمیه راغون.
با گفته وزیر مالیه هدف از فروش سهمیه های انشاءاتی به اصطلاح استراتژی تاجیکستان به دست آوردن مبلغ نقد برای ادامه کارهای ساختمانی آن می باشد. او ایلاوه کرد که هر شهروند کشور در قطار دیگر نهادها حق خریداری از این سهمیه ها را دارد و هر یک سهمیه خریده شده باید در بازار کاغذهای گرانبها در گردش باشد و خرید سهمیه نیز آزاد است. حکومت تاجیکستان در سال 2008 برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 130 میلیون و در سال 2009 650 میلیون سامانی تخصیص داده، پیش بینی میکند که در سال 2022 از حساب بودجه دولت 650 میلیون سامانی جدا خواهد کرد. با نظر داشت تجربه سنگ توده که 75% سهمیه آن مالی روسیه هست و 25% مالی تاجیکستان، دولت تاجیکستان اعلان داشت که 51% سهمیه راغون را زیر نظارت دولتی خواهد گرفت. علیم بابایف وزیر نقلیات و کمیونیکاسیه به تازگی تعیین شده میگوید دولت تلاش دارد با استفاده از مبلغ‌های داخلی ساختمان را صورت بخشد. هدف فروشی سهمیه‌ها نیز دریافت مبلغ‌های مالی داخلی بوده، این شد حتما ساخته می شود.
اکسیه یا سهمیه جدا کردن و سهمیه مقرر کردن و یکی خوشمندان مرحمت اشتراک کنند در ساختمان این بهره برداری کنند از این چیز و فایده خودشان.
علیم بابایف افزود که طبق نقشه دولت ها و سرمایه گذاران خارجی هم می توانند در ساختمان اشتراک کنند. ولی در تاجیکستان نه همه منصبداران دولتی و تحلیلگران طرفداری به فروش گذاشتن سهمیه های راغون می باشند. به گفته شادی شبدال وکیل مجلس نمایندگان بهتر آن می بود که نیروگاه برقی آبی راغون 100% دولتی می شد. ولی دولت مبلغ کافی برای به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی آن را ندارد. به گفته سال تا سال سیاست بودجتی دولت در حالت وزن نفتیده و همزمان برای ساختمان انشاءات سرمایه بزرگ در کار است. شبدال رهایی دولت تاجیکستان را از این بن‌بست پیشگویی کرده می افزاید در حالی که دولت در علاهیدگی از عهده ساختمان نمی براید راهی نیز دارد که از کشورهای سرمایه‌دار جهانی قرضی دراز مهلت گیرد.
60% همون سرمایه گذاری اگر خود تاجیکستان حساب قرض ها قرض های امتیازناک برای بگذارد مالکیت دولتی می ماند، یعنی دولت صاحب همون مالکیت است.
شادی شبدالوف مطمئن است که اگر در راغون تجربه فروش سهمیه های نیروگاه برقی آبی سنگ توده یک تکرار شود، پس اونهایی که صاحب اکثر سهمیه ها می شوند هر نوعی که خواهند نیروی برق را به فروش می گذارند. در حالی که تحلیلگران گرفتن قرض دولتی دراز مهلت را راهی رسیدن به صاحب مالکیتی می دانند، قرضهای دولت تاجیکستان از 1 میلیارد زیاد شده است. با گفته سفرعلی نجمدینوف قرض بیرونی تاجیکستان 1,524,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد که این در دایره 32% حجم مجموع محصولات داخلی برابر است. نصف این قرض‌ها یعنی 722,000,000 دلار از سازمان‌های گوناگون بین‌المللی بوده، مهلت برگرداندن این مبلغ 40 سال پیش بینی شده است و بهره قرض 1% را تشکیل می‌دهد و باقی بیش از 700,000,000 دلار را قرض‌های کشورهای خارجی تشکیل می‌کنند که 600,000,000 آن به کشور چین تعلق دارد و مهلت برگرداندن قرض چین 20 سال بوده، بهره قرض 2% پیش بینی شده است. با گفته وزیر مالیه تاجیکستان قدرت جلب کنی قرض دولتی عین حال به 40% مجموع محصولات داخلی برابر شده است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
با فروش گذاشته شدن سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون، بزرگترین طرح انرژی سالهای اخیر در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در رابطه با این موضوع باز یک گزارش داریم که آن بعد از پخش یک آگهی تقدیم می شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و موجهای نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و برمیگردیم به مسائل مربوط به بنیاد نیروگاه روغن. بر اساس یک طرح حکومت تاجیکستان تقریبا 5000 ساکن ناحیه نورآباد باید تا 2-3 سال آینده به دیگر منطقه کوچانیده شوند. مسئولین حکومت میگویند در صورت بسته شدن مجرای رودخانه وخش به خاطر بنیاد آب انبوری راغون، تقریبا 40 دهه اطراف راغون، دهه‌هایی که اساسا منصوب به ناحیه نورآبادند، زیر آب خواهند ماند. طبق طرح حکومت بیشتری مردم این منطقه به ناحیه دنگرک کوچانیده میشوند. خبرنگار ما در شهر دوشنبه سفرگل علیمی در رابطه با طرح نوی کوچ دادن مردم از مازیهای اطراف راغون چنین گزارش تهیه کرده است.
در صورت بسته شدن پیش دریای وحش و بالا رفتن سطح آب آبانبار نیروگاه راغون، 40 دهه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان زیر آب خواهد ماند و به این خاطر بیش از 5000 ساکنان این دهات به جایهای امن کوچانیده می شوند. گفته می شود ساختمان نیروگاه راغون و کوچ دادن دهات اطراف آن هنوز 20 سال پیش، یعنی سال 1989 به نقشه گرفته شده بود. اما از یک طرف اعتراض های روشن فکران تاجیک و ساکنان دهات ناحیه نورآباد و سوی هم روپاشی اتحاد شوروی باعث تأخیر اجرای این لایحه شدند. شکرجان ظهور و وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت موافق طرح جدید نوی دولت تاجیکستان که هفته گذشته به تصویب رسید، تا 2-3 ماه آینده قرار است 5000 ساکن ناحیه نورآباد به جایهای بی خوف از جمله به ناحیه های دنگره و ترسونزاده کوچانیده شوند و از تیر ماه سال روان کارهای پاکسازی در اطراف ساختمان نیروگاه راغون شروع خواهند شد.
و دیرکسی ساختمانی گیس روغون می تواند که کارهای یکون سانیتری توزه کنی این شلاخ رو از تیرموه این سال من از بحار شروع کنند توزه کنند.
بنا به خبرهای رسیده از ناحیه نورآباد، به خاطر آنکه مردم این ناحیه به باغداری مشغول می باشند و درآمد اصلی خانواده ها از پی محض همین مشغولیت به دست آورده می شود، ساکنان از رفتن به نواحی جنوب که عمدتاً خشک و کما بوده برای باغداری نچندان موافق است سرکشی کردند. یکی از چنین مهاجران داخلی ساکن ناحیه نورآباد که خود را گلنیسا رحمت و معرفی کرد میگوید برای او و همسایه هایش که در عرفه کوچیدن به ناحیه دنگره می باشند، برای ساختمان منزل در جای نو 2300 سامانی پیش بینی شده است که موافق نرخ امروزه مواد ساختمانی که پیوسته بالا می رود، گمان است که این مبلغ برای بنیاد حتی یک منزل دو حجرگی کافی باشد. خانم گلنیسا میگوید خانواده‌اش از 6 نفر عبارت بوده و فرزندان نابالغ دارد.
او کاری ندارن، نمیخورم، دانش میخند و دست میبلند که چسکه بکن زمین بکن، همی دادن میوک نیم زیراعت نیم نیحاک نیم.
در همین حال شکرجان ظهورو وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید کوچانیدن مردم ناحیه نورآباد به دنگره، ترسونزاده و موضع تپه سمرقندی در ناحیه رودکی اجباری نبوده بلکه اختیاری است و برای آنهایی که نمیخواهند به نواحی دنگره و ترسونزاده بروند، برایشان در موضع بلندکو و امنتر ناحیه نورآباد زمین جدا شده است.
قریب 3000 اویله دیگر در خود ناحیه نورآباد با جوهای بلندتر کوچانده میشن، این جوها هم جدا شدن و با دیگر جوهای خودشون انتخاب میکنن.
تحلیلگران ساختمان چنین یک انشاءات مهمی را چون نیروگاه راغون برای تاجیکستان که میتواند کشور را از بنبست انرژی رها سازد و منبع درآمد هنگفت برای بودجه دولت باشد ناگزیر میدانند. دارا خواجه مجنونوف طبیعت شناس محلی در این زمینه گفت تاجیکستان کشوری کوهستان است و همه ساله حوادث طبیعی از قبیل زمین لرزه، آبخیزی و ترمفرایی خصوصا در منطقه های کوهدامن زیاد به عمل می آیند و مردم روستاها در پی این حوادث طبیعی همساله منزل و مال و حال و حتی جان خود را از دست می دهند. به این خاطر می گوید آقای مجنونوف، کوچه دادن مردم دهات از جایهای خطرزا یک امر معمولی است.
خوب میشود که مردمی که میکوچونن بر جاهای دیگر خیلی که همینجا را آباد کردن سالهای سال خوب آباد کنن.
به این ترتیب طبق اطلاع وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، به خاطر حفظ مردم دهات کوهستان همه ساله حدود 1000 خانواده از مناطق آسیب پذیر حوادث طبیعی به مناطق امن کشور کوچانیده میشوند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در رابطه با تصمیم حکومت تاجیکستان برای بند ناحیه دنگره کوچانیدن 5000 ساکن دهه های دربند و راغون که در صورت بنیاد آبانبار زیر آب خواهند ماند.
شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی ماجرای شامگاهی ما نیز شد. حالا باز هم یک پاره تر را نمیشنویم و سپس با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهید شد. شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محاوره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی از کدام سیاست باید کار بگیرد؟ صحبت اختصاصی رئیس جمهور پیشین جمهوری چک واتسلاو هاویل با رادیوی آزادی.
مهمان نوازی از نگاه تاشکند، چرا مقامات ازبکستان از یک سو خواستار رشد جهانگردی و از سوی دیگر خلاف ورود خارجیان به کشورند؟
کویتس نیت پیرامید نوی مالی در بدخشان مسئولین این شرکت یک دیسک اودیو را با قیمتی $600 می فروختند. نشر جانبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم خورشید همدم بر عهده داریم. امروز جمعه 23 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:34 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:34 دقیقه شب.
مجله شامگاهی را با بررسی مسائل بین المللی پی میگیریم. روز جمعه در جریان بازدید از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، جو بایدن رئیس نایب رئیس جمهوری ایالات متحده وارد شهر پراگا پایتخت جمهوری چک شد. رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک واسلاو هاول انتظار دارد که اسنای زیارت از پراگا نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره سیاست آمریکا در اروپای مرکزی و غرب شرقی تفصیلات واضح خواهد داد. اخیرا خبرنگار رادیوی آزادی کاتلین مور و جرمی برانستن با واتسلاو هاول مصاحبه انجام دادند که فشرده آن تقدیمتان می شود.
از سفر جو بایدن به پراگا چی انتظار دارید؟
Já ho znám asi 20 let jakožto senátora. Vím, že je to muž, který dovede klást pichlavé otázky a říkat i nepříjemné věci pravděpodobně.
Man u ro bech az 20 sal ba hasi senator meshinoxtam. U shakhs ki sual hay daqiq medihad o az guftani harfi talkh nemiharasad. Bovar daram afrode ki ba u ham sohbat meshavand in ro dark khohan kard. Metavon intezar bud ki u didi navi Amerika tavajjuh Amerika ba in mintaqa ro tavzeh medihad. U shoyad goyad ki Amerika hamono ba mintaqa tavajjuh darad va yagon niroy mo ro az mehvari tavajjuh Amerika kanor nakashida ast. Dar barabari in Biden shoyad dar barai nazari ماموریت نوی ایالات متحده امریکا به این مسئله معلومات دهد. به فکرم هدف اساسی او از زیارت اروپای مرکزی محض همین است.
زároveň vysvětlí, jak se to ta nová administrativa představuje. Předpokládám, že to je hlavní smysl této jeho cesty po střední Evropě.
Ale všichni glosují to tím, že on vlastně přichází, přijíždí do Česka.
Amo aksariyat safari Biden ba jumhuri Čech va Polsha ro kushishi narm namudani ravobit dar pay khuddari az bunyadi sipari ziddi mushaki menomand. Shumo dar in bora chi nazar dared? Ba fikri shumo Amerika ba khuddari az bunyadi sipari ziddi mushaki ba khato roh dada ast?
Aspoň ten způsob, jak to udělali, nebyl správný.
Ja osobně v tom vidím odborný problém, jenom tady se 25 let mluví o protiraketové obraně už za prezidenta.
Shakhsan man fikr mikunam ki mushkil faqat fan nist. 25 sal injonib mo shohidi guftugu dar baraye sipari zidi mushaki hastem. Dar davrone prezident Reagan onro jangi sitoraho menomidem. Dar in masala ba mablag'i 15-20 milliard dollar tahqiqot pesh burda and. Doimo in sal matrah bud ki oyo in sipar garon ast? Oyo az in va ya on tehnologiya boyad istifoda burd? Oyo sarfi مبلغی هنگوف عینی مدعاست یا نه؟ به نظر می رسد که هر یک ماموریت نوی ایالات متحده امریکا در این مسئله عقیده خود را دارد و ماموریت اوباما هم استثنان نیست. اون به روابط امریکا و جمهوری چخ هیچ ارتباطی ندارد. من بیشتر به بحث میان خود مردم چخ توجه داشتم. بحث به اون ارتباط داشت که آیا به بنیاد سپر اجازه دهیم یا نه؟ و یا رادار زیدی مشکی در این یا آن منطقه بنیاد گردد. من از آن بحث متاسفم. اگر امریکایی ها فکر کنند که ما از تصمیم خودداری آنها از بنیاد رادار غمگین هستیم، پس به عقیده من این نگرانی اساسی ندارد. از سوی هم اگر آنها آمده به ما تصمیمشان را به تفصیل شرح دهند، من این اقدام را هم درک میکنم. شخصا من به هیچ تفصیلات نیاز ندارم. من آن را همچون مشکلی فنی ارزیابی میکنم.
Bych to docela chápal, kdyby to chtěli blíže vysvětlovat, ale já osobně nepotřebuji, aby mi to někdo vysvětloval, neboť to chápu jako odbornou americkou věc.
تشکر رئیس جمهوری پیشین جمهوری چخ واسلاو هاویل بود که با خبرنگاران رادیوی آزادی در رابطه با سیاست امریکا در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، شما میتوانید ثبت ویدیویی این صحبت را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Ya Allah, 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 ya Allah
حتما از صفحه چند رسانه ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. ازبکستان می‌خواهد خود را یک کشوری برای سیاحان خارجی خیلی مهمان نواز در طول مسیر باستانی راهی ابریشم معرفی و به خاطر رشد رشته جهانگردیش هرچی بیشتر سیاحان خارجی را جلب کند. و اما در همین حال تاشکند ترتیب ارائه ویزا و یا روادید سفر به ازبکستان برای خارجیان را باز هم شدیدتر کرده است.
بله، شهروندان خارجی این نظام دریافت روادید را چون سد چینی در راه سفر به ازبکستان ارزیابی کرده میگویند وقتی زیاد برای دریافت این روادید ضایع می شود و در این فرصت بیشتری سیاحان نیت سفر به این کشور آسیای مرکزی را بازنگری می کنند. تفصیلات بیشتری موضوع در یک مطلب از همکار ما میرزای سلیمپور.
کوچه های تنگ قدیمی که به سوی قصر و کوشک‌ها و مسجدهای باستانی میبرند، بازارهای پر ازدحام و پرغوغای شرقی با صدها دکانداری که مال و کالای خود را با هوس روی رف و رسته های سنگی چیدند، چایخانه هایی که فرش و سقف و در و دیوار و ستونهایش هم از چوب نقاشی شده است و توده های بزرگ مردم لباس سنتی بر تن. چنین است یک تصویر عمومی از شهرهای باستانی ازبکستان نظیر بخارا و سمرقند و خیوا و قوقن که توانستند محیط و هوای قرون وسطا را در خود حفظ کنند. ازبکستان امروز تلاش دارد از آن آثار گرانبهایی که از قرون گذشته برای این کشور میراث مانده است حد الامکان سودی زیادتر بردارد، از جمله توسط جلب سیاحان خارجی. ازبکستان به این منظور میخواهد با جهانگردانی که هوا و هوس آشنایی با تاریخ و فرهنگ و طعام‌های آسیای مرکزی را دارند، خود را همچون یک منطقه دیدنی و ناتکرار این سرزمین تبلیغ و معرفی کند. اما حیرت آور این است که با وجود این همه تلاش‌ها با منظور رشد رشته سیاحیش، ترتیب ارائه روادید سفر به ازبکستان در آسیای مرکزی از شدیدترین هاست و همین روادید است که ارزوی سفر و تماشای شهرهای باستانی آسیای مرکزی را هنوز در مرحله دریافت روادید در قلب شمار زیاد جهانگردان جوان مرگ می کند. اخیراً ازبک توریسم شرکت دولتی جهانگردی ازبکستان نمایندگان کشورهای خارجی را برای شرکت در جشنواره بین المللی سالانه سیاحت در طول راه ابریشم دعوت کرد. این جشنواره که با هدف جلب شمار بیشتری جهانگردان به ازبکستان برپا می شود، درست به زمانی راست آمد که سازمان جهانی سیاحی از تاشکند دعوت کرد که ترتیب ارائه روادید سفر را برای جهانگردان ساده تر کند. ازبکستان طی سالهای اخیر بر رشته جهانگردیش زیاد مبلغ گذاری کرد و در تاشکند و دیگر مواکن تاریخیش یک سلسله مهمانسراهای سطح عالی و با خدمترسانی خوبتر را بنیاد گذاشت. ازبکستان همین طور فرودگاه‌ها و زیربنای نقلیات هوایی‌اش را نوسازی کرد و با منظور انجام پروازهای بین‌المللی پارک هواپیماهای تاکنون روسیه‌اش را با یک تعداد هواپیماهای راحت‌تر غربی نظیر بوئینگ و ایرباس تکمیل کرد. بنابر نوشته مطبوعات ازبکستان، از اول سال جاری تنها از شهر قدیمی خیوا بیش از 27000 سیاح خارجی عمدتاً از فرانسه و آلمان و اسپانیا دیدن کرده اند. تانیا ایوانس مدیر یک شرکت سیاحی مقرش در لندن میگوید این آژانسی طی سالهای اخیر برای صدها بریتانیایی که ارزوی تماشای مکانهای تاریخی آسیای مرکزی را داشتند سفر به ازبکستان را تشکیل کرده است. خانم ایوانس میگوید به فرق از کشورهای دیگر، سفر به ازبکستان تنها در پی انجام روند مرکب و طولانی دریافت روادید میسر می شود.
برای شهروندان بریتانیا و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا معمولا شما را لازم است که از وزارت امور خارجی در تاشکند اجازه گیرید. تنها بعد آن که آنها روادید سفر را برای شما اجازه دادند، شما باید به نزدیکترین کنسولخانه بروید تا که مهر روادید را به شناسنامه شما بزنند. شما نمی توانید همین طور به سفارت رفته ویزا گیرید.
ظریف ملک یک شرکت سیاحی در تاشکند که با تشکیل برنامه‌های سفر به ازبکستان برای سیاحان آمریکایی مشغول بوده است، دریافت روادید سفر به ازبکستان را عمده‌ترین مشکل در این تجارت می‌داند. بهای روادید سفر به ازبکستان برای یک توریست آمریکایی 131 دلار را تشکیل داده، دریافت چنین روادید دست کم 10 روز را طلب می‌کند. آنهایی که می‌خواهند چنین روادید را در 5 روز بگیرند، مکلفند 197 دلار پرداخت کنند. ظریف می‌گوید:
ویزا یک مشکلی بزرگ است. برای مثال میزاجان ما از امریکا روادید سفر به ازبکستان را با مشکلی خیلی زیاد دریافت میکنند.
رژیم شدید ویزا و نظارت نیز شدید گمرکی و مرزی که تاشکند جاری کرده است، همین طور مایه نگرانی سیاحان زیادی از کشورهای همجوار با ازبکستان شده است. جهانگیر صباحی، یک صاحبکار تاجیک، از دوشنبه میگوید که او تابستان هر سال همراه با اعضای خانواده‌اش به وطن بابایی خود سمرقند سفر میکند. آقای صباحی میگوید که قانون شکنی هایی که آنها هر سال در پاسگاه های مرزی و گمرکی ازبکستان مشاهده میکنند، هر دفعه سیاحت آنها به آن کشور را به یک دهشت تبدیل میدهند.
یعنی وقتی که شما ویزا میگیرید، این کفالت اون رو نمیدید که شما داخل میشید با ازبکستان. آدم های ازبکستان سرحد میبندند، ولیکن هنگام بستن آنها باید حتما معلومات دهند، ولیکن سرحد ازبکستان با سفارتخانه ازبکستان در تاجیکستان بین یک دیگر هماهنگی در کار گیم، یک سینخرون یک نیست.
جهانگیر می افزاید که بین دوشنبه و سمرقند و همینطور بین شهرهای دیگری تاجیکستان و ازبکستان یگان خط پروازی هوایی وجود ندارد و مردم مسافر بعضن مجبورند چندین روز را در مرز در انتظار باز شدن مرزهای ازبکستان به سر برند. ظریف از تاشکند همچنان امیدوار است که دولت ازبکستان این همه مانعهای موجود در راه سیاحت به آن کشور را از میان برداشته، راه را برای رشد رشته جهانگردی در ازبکستان هموارتر خواهد کرد. ظریف معتقد است که راه دیگری به جز از برداشتن این سدهای صنعی وجود ندارد.
تلاش های مقامات ازبکستان برای مهمان نواز معرفی کردن کشور و سدهای چینی ایجاد شده در راه سفر شهروندان خارجی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جناح حزب حکمرانی آقجالی پارلمان قرغیزستان تصمیم گرفته است که موضوع تا کجا مطابق با قانون‌های کشور بودن فعالیت سازمان‌های دینی را مورد بحث و بررسی قرار بدهد. وکیلان این حزب از جمله از آن نگرانند که سازمان‌های دینی و مدرسه‌ها از نظارت اداره مسلمان‌های قرغیزستان بیرون ماندند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش میرسرار فرغانی، خبرنگار ما در شهر بیشکک.
به اطلاع دفتر مطبوعات پارلمان قرغیزستان، بعضی سازمان‌های دینی این کشور طلب قانون‌گذاری‌های ملی را رعایت نمی‌کنند که باعث تشویش است. این منبع می‌افزاید که به این دلیل جنای حزب اقجال در جلسه نوبتی خود محض فضای دینی کشور را مورد محاکمه قرار خواهد داد. گفته می شود یکی از پرابلمه های اساسی این است که اداره مسلمانان کشور سازمان های دینی و مدرسه های را که جوانان را به تحصیل فرا گرفتند تحت نظارت قرار نمی دهد. دبوتت از حزب اقجال حاجیبای خالمامتوف گفته است که وضعیت جدن بهبود می خواهد. با گفته آقای خالمامتوف، بعضی جوانان با ترغیب غایه های برای جامعه کشورش غیر قابل قبول مشغولند که باید جلوگیری شود. و افسوده است همچنین مفتیات کشورش در موعد هماهنگ ساختن فعالیت یک قطار سازمان های دینی احساس مسئولیت نمی کند. با تاکید دپوتت پارلمان قرغیزستان، غایه های پهن می شوند که محتوای بنیادگرایانه دارند. و می افزاید که از طرف کارمندان اداره های انتظامی کشورش ادبیات و ثبت های اودیایی مصادره شده اند که قرائت و گوش کردن آنها جوانان کشورش را از راه می برارد. قانبیگ آسمان علیف، رئیس کمیسیه دولتی دینی نزد دستگاه ریاست جمهور قرغیزستان می گوید با گفته آقای آسمان علیف، فعالیت ریاست مسلمان های کشورش خیلی ضعیف است. و افسود که به این دلیل کمیسیه دولتی دینی نزد دستگاه پرزیدنت با پارلمان پیشنهاد نمود که وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. در قرغیزستان رسما بیش از 2000 سازمان و اتحادیه های دینی ثبت نام شدند. کارشناسان میگویند که اعضای سازمان تندروی حزب تحریر در قلمرو قرغیزستان از 20000 اضافه را تشکیل میکند. بنا به این منابع، سازمان همکاری های شانگهای نیز در فضای کشورهای این سازمان فعالیت بردن بعضی اتحادیه های دینی را متوقف ساخته است. این در حال است که گونه از این سازمان ها در حدود قرغیزستان با فعالیت های خود ادامه می دهند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تلاش های جنایی حزب حکمران آقجال پارلمان قرغیزستان برای بررسی فضای دینی کشور.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در بدخشان علیه شرکت کوستنت پرونده جنایی باز و فعالیت آن در قلمرو منطقه من شده است. به اطلاع رسمی دو نماینده این شرکت در بدخشان در قلابی گمانبر می شوند. مسئولین دادستانی ولایت می گویند که این افراد محصولات زرگری و بیودیسک های به اصطلاح تبابتی نرخشان ناچیز را به مردم با قیمت ده چند و حتی صد چند می فروختند. تا یک سال فعالیت کوستنت در بدخشان صدها نفر به دام اعضای این گروه افتادند. توجه کنید به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال.
فعالیت کوستنت یک شرکت تجارتی در بدخشان بسته شد. به اطلاع دادستانی نسبت دو نفر نماینده منطقه این شرکت حکمال اوریپ و منیجا سبونخلی و با جرم قلابی پرونده جنایی بازگردیده است. با گفته بختبیک سفر و اردمچی کلون دادستان بدخشان در جریان تفتیش ثابت شده است که گروه کورچلان به نام این شرکت که در دوشنبه ثبت نام شده است در قلمرو ولایت عملیات‌های غیرقانونی انجام دادند و گفت که این افراد با فروش محصولات زرگری و بیودیسکوی تبابتی نرخشان ناچیز با قیمت ده چند به مردم مشغول بودند.
این حال در پراکتور شهر خروق نسبت نمایندگان تجارتی شرکت کوستنت با معلومات ما 247 کدک جنیتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنیتی آغاز کرده شده این حال تفتیشات ادامه دارد.
با اطلاع مقام تفتیشاتی در طول فعالیت یک ساله این افراد موفق شدند که با اصول تبلیغاتی به باوری مردم در آمده زیاده از 600 کس را به دام فریب افتانند. سبوات دونایورو یکی از فریب خوردگان گفت بیشتر مزاجان که برای ارکشان به عوض جلب 30 نفر به فعالیت تجارتی بونس و مکافات پولی وعده گردید، نه فقط از مکافات پولی بلکه از مبلغ گذاشته خیش در معاملات با شرکت محروم ماندند و افزود
اونها وعده کردن، اما نمایندگان همون کوستنت وعده کردن که اگر پس از خودتون در یک مدتی کوتاه، یعنی وقت دادن از چندم تا چندم، اگر دو شخص رو شما پیدا کنید یک با ترمینالوگی خودشون که گویا بنانس میگیرید که بعد شخصانی که همی خیل بعد از خودشون همون در همون دوره معین دو کس رو آوردن اون چیز نگرفتن.
با گفته دانشجوی دانشگاه خروق تمنا لیبکوا وای و مادرش قربان ترغیبات اشخاص گردیدند خود رو نمایندگان این شرکت کات معرفی نمودند و فایده زود رو وعده کردند. با گفته تمنو نتیجه باوریشون این شد که اکنون به عوض $600 یک دیسک نرخشون 500 مونی رو که با گفته نمایندگان شرکت خصوصیت مولجوی دارد در صندوق نگاه می‌دارند.
گفتن که این دیسک تمام بیماری‌ها رو برطرف می‌کند.
اما ساکن شهر خروق اصل گل شور مرزای و میگوید که با چنین به دیسک خود و مادرش رو شفا بخشیده است از خریدش قناعتمند میباشد. به فکر وی مشکلات شرکت بای به مزاجون به وجود آمده است که برای هرچه تیزتر فایده گرفتن صبر و طاقت را از دست دادند.
یک سال پیش بیودیس خریدم و حقیقتا با بیودیس کم فشور خون مادرم رو و فشور خون خودم رو با بیودیس ملجا کردم.
ژورنالیست خوش آمد علی دو سوی پایین دانش اقتصادی و فرهنگی قشرهای جامعه که با پول سر و کار دارند و هنگام طلبی رو یکی از سبب اوی به دام فریب افتادن شهروندان می شمارد و گفت
مردم ما در یک محیط نهایت تنگ زندگی دارند و جهانبینی علمی و نظریه‌ای آنها تنگ است.
اما ثبات دانیار می گوید که وی و شوهرش مقاله اوید به فعالیت شرکت رو در روزنامه با نفوذ منبر خلق خوانده باور کردند و برای اعضای شرکت شدن تو دیگران رو تشویق کردند. با گفته کارشناسان با گسترش فعالیت غیرقانونی نمایندگان شرکت همچنین موجودیت مراتوری در مورد سنجش فعالیت شرکت‌های خصوصی و پهن نمودن آوازه‌ها به مثل مربوط برادر میر شهر دوشنبه بودن شرکت مذکور مساعدت کرده است. اما دادستان اساس داشتن این آوازه رو رد نموده پراکنش آنها رو به مقصدهای غرضناک از جانب افراد منفعت‌دار تجارتی در منطقه مربوط دانست. در امین اول از بین فریب خوردگان 6 نفر به دوستانی بدخشان در مورد بروی قلابی از خود نمودن مبلغ‌ها شو مراجعه شده خواستار کمک در برگردانشان شدند. تا به اول دوستانی ولایت 4 نفر صاحبکار رو برای فعالیت غیرقانونی از نام شرکت با مبلغ 150 سومانی جریمه بسته است. تفتیشاتی احمال نمایندگان شرکت در مورد جلب مبلغ شهروندان ادامه دارد. میرزا جلال شجمول رادیو آزادی خورو.
منع فعالیت شرکت کوسنه در بدخشان با اتهام دست داشتن کارمندانش در قلابی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون اخباری ورزش. خبرگزاری سپا اطلاع داده است که فوتبال بازان آلمانی با چمپیونات جهان اید به فوتبال در افریقای جنوبی با جوشان یا برانی جلیت حاضر خواهند شد. این چمپیونات تابستان سال آینده برگزار می شود. گفته می شود که فوتبال بازان آلمانی جوشان را بیرون از بازی یعنی هنگامی سیر و گشت در شهر ببر خواهند کرد. تیم فوتبال آلمان از خبرها درباره بالا رفتن سطح جنایتکاری در افریقای جنوبی سخت نگران است. فدراسیون فوتبال آلمان چاره‌های دیگری تامین امنیت فوتبال بازان از جمله در اطراف مهمانسرا در شهر پریتوریا را نیز می‌اندیشد. از جمله به طور علاوه برای حمایت فوتبال بازان باز 30 محافظ دیگر جلب خواهند شد.
خبری جالب است و مهمش فوتبال‌بازها با برنی جلیت به میدان نبرایند، زیرا در این حال پیروزیشان در چمپیونات دشوار خواهد شد.
بله 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 خورشید. و اکنون یک خبری ورزشی دیگر. شورای ما نرزالله لطیف گزارش می‌دهد که پهلوان تاجیک رسول باقیف هم در مرحله انتخابی جام باشگاه‌های اروپا در شهر مسکو پیروز شده است و فرد او را یک امتحان دیگر در شهر نلچیک جمهوری قبردینو باقر انتظار است.
رسول باقیف پهلوان مشهوری تاجیک در مرحله انتخابی جام باشگاهی اروپا 2009 اید به گوشتی دزودو در شهر مسکو دو پیروزی به دست آورد. دو باشگاهی معروف روسیگی یاورا نیوی سانکت پیتربورگ و سامبو 70 مسکو برای راه یافتن به مرحله نهایی این مسابقه پرنفوذ رقابت کردند. مسابقه از دو قسم عبارت بود و همگی 10 قوازمایی برگزار شد. رسول باقیف که شهروندی روسیه را پذیرفت و در این حال در مسکو بسر می برد، در حیط باشگاه سامبو 70 در وزن 73 کیلوگرم هنرنمایی کرد. برنده مدال برنجی المپیاده پکین، نخست بر رقیبش منصور ایسایف، برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2009 دست بالا شد. سپس پهلوان تاجیک بر رقیب دیگری خود بطرت کایتمازف، برنده جایزه مسابقه قهرمانی روسیه غلبه کرد. ولی از روی جنبستی 10 قوازمایی باشگاه یاورا نیوا به مرحله نهایی راحت گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی پهلوان تاجیک رسول باقیف هم در مرحله انتخابی جام باشگاه اروپا در شهر مسکو. و با این خبر ورزشی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
شنوندگان عزیز، سپاس فراوان که با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و یادآور می‌شویم که برنامه‌های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می‌شوند.
برایتان روز روزگار خوش تمنا داریم و خدا نگهبان شما.
Tell me.